کابل شد. سلطان محمد سرور باز هم در استودیوست تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
کارشناس ارشد بیماری های ساری در ایالات متحده هشدار می دهد که به دلیل شیوع گونه جدید ویروس کرونا در جهان زمستان دشوار پیش روست. نماینده خاص امریکا برای افغانستان نتایج نشست دیروز سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان را مؤثر ارزیابی می کند. کرکت بورد افغانستان می گوید که اشتراک تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام ملت های آسیا بسیار مهم است. بند کجکی در هلمند در آینده نزدیک دوباره فعال می شود و شمار تلفات طوفان نیرومند در فیلیپین به بیش از 200 تن رسیده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون بس 25 دقیقه رادیو آزادی نشر می شود. دی بس باز هم با سلطان محمد سرور بمانید که نتایج روز گذشته نشست سازمان همکاری های اسلامی را به بس می گیره. با رادیو آزادی باشید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و اوقاتتان بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و به همکاری تکنیکی طاهر روشان باز هم در یک بحث دیگر رادیو آزادی در خدمتم. نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی OIC که برای بررسی راه‌های مبارزه با بحران بشری در افغانستان برگزار شده بود، اواخر دیروز فیصله کرد که یک صندوق مالی کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان ایجاد کند. این صندوق مالی زیر چتر بانک انکشاف اسلامی تشکیل می‌شود که در هماهنگی با سایر گروه‌ها و سازمان‌ها به مثابه یک کانال کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان خواهد بود. در این نشست که به درخواست عربستان سعودی را اندازی شد، بر علاوه وزیران خارجه 22 کشور اسلامی، نمایندگان 50 کشور و سازمان اشتراک کردند. در اعلامیه که در پایان این نشست نشر شد آمده است که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان مهم است که این کشور به منابع مالی خود دسترسی پیدا کند و برای آزاد ساختن صدها میلیون دلار منجمد شده افغانستان از سوی بانک جهانی روی راه‌های حل واقعی غور شود. مهمانان برنامه هستند دکتر صلاح الدین سیدی، حقوقدان و عالم دین، و همچنین دکتر حمید عزیزی، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی. دکتر صاحب عزیزی، به برنامه خوش آمدین. سوال اول ما از شماست دکتر صاحب. نتایج نشست دیروز سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد چطور ارزیابی میکنین؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و همه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو آزادی. با باور ما، کنفرانس سازمان همکاری های اسلامی دیروز در اسلام آباد عملا هیچ نتیجه مثبتی بر افغانستان و در کنارش برای طالبان نداشت و نخواهد داشت. در کنار از او شاید بشه گفت که این کنفرانس نتایج منفی ممکن است که به بار بیاره، هم بر افغانستان و هم بر طالبان.
دکتر صاحب،
به عنوان یک طرفی که در این جهت قرار داشتن،
دکتر صاحب، سر صندوق، ایجاد صندوق توافق صورت گرفت، یکی دیگه ای که سازمان همکاری اسلامی یک نماینده خاص خود بر افغانستان تعیین کرد، آیا این دو مورد پیشرفت نیست در ارتباط افغانستان از نظر شما؟
ما فکر میکنم حالا اصلا ما فکر میکنم که اینا در حقیقت صرفا نشان دادن از این که سازمان کنفرانس اسلامی یا سازمان همکاری های اسلامی بی تفاوت نیست، صرفا یک عملی برای نشان دادن عدم بیتفاوتی سازمان است. اما این که واقعا در راستای از این که بخواهد مشکلات افغانستان را اینها در حد توان خود حل بکنند یا این که مشکلات طالب ها را در حد توان خود حل بکنند، نه توان مندیش دارند، نه روی کردش دارند، نه برنامه و نه به نوعی آمادگی از این کار را دارم. ببین، من چند نکته را به صورت خلاصه عرض می‌کنم که نتایج از این کنفرانس به صورت واقعی چی خواهد بود. اول، در نتیجه برگزاری کنفرانس دستاورد طالبا و حکومت طالبها به عنوان یک ابزار و به عنوان یک وسیله پاکستان جلوه کرد. هم عمران خان و هم شاه محمود قریشی به عنوان نماینده افغانستان تلاش کردن صحبت بکنند، به عنوان حاکم و به عنوان صاحب اختیار افغانستان تلاش کردن صحبت بکنند.
دکتر صاحب میبخشین،
هم برای طالبا و هم برای افغانستان.
دکتر صاحب محترم میبخشین، بحث مفصل راجع به اظهارات آقای عمران خان خواهیم داشت، اما شما گفتین که سازمان همکاری اسلامی توانایی حل بحران افغانستان نداره. چطور ندارد؟ 57 کشور دی عضو هستن و کشورهای ثروتمندی هستن و دخیل در قضای افغانستان.
شما این را نگاه بکنید که هر کدام از کشورهایی که در این مجموعه هستند در افغانستان به صورت تکی و به صورت تکروی معمولا اقدام به عمل میکنند. موضع‌گیری هایشان در قالب یک مفهوم اسلامی که ماهیتی کنفرانس را باید جلوه بده هیچ وقت در قبال افغانستان مطرح نبوده و کاری اونها انجام ندادند. از طرف دیگر اینها هیچ کدام علاقمند روی کار آمدن یک حکومت اسلامی به معنای واقعی در افغانستان نیستند، به خاطر اینکه سردمداران این کشورها وفادار به او آرزوها و به عبارت ایدئال‌های اسلامی که مطرح هست هم نیستند. در کنارش ببینید در سابقه گذشته حداقل از زمانی که سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی تأسیس شده تا به امروز عملا اقدام مثبتی به صورت جمعی از این کنفرانس برای مسائل افغانستان، برای مشکلات افغانستان ما ندیدیم. هیچگاه به عنوان یک میانجی نیامدن بین طرفهای درگیر افغانستان وارد نشدند. هیچگاه بالاخره تجربه حکومتداری در یک جامعه اسلامی را هر کدامشان دارند، هیچ کدام برای انتقال تجربیات، برای بحث مثلا تربیت نیروی انسانی متخصصی که در قالب یک اجماع بخواهد کنفرانس اسلامی کار انجام بده بر افغانستان اقدام نکردن. حتی بورسیه های تحصیلی که اینها دارن اینها رو به کشورهایی که بیشتر روابط خودشان مطرح هست دادن تا مثلا افغانستان، تا بخیر مثلا بعضی کشورهای دیگه مطرح باشه. در کنار شما نقطه آخری را اگر نگاه بکنید، هیچ گونه صحبتی در بحث مفاهیم اسلامی که ماهیت کنفرانس همکاری کشورهای اسلامی هست وجود نداشت و فقط مطالب و مسائلی را که جامعه سکولار غربی مطرح میکنن همون مفاهیم و همون ارزش ها بیشتر در حال صحبت کردن بود. بحث مبارزه با تروریسم، بحث حقوق زنان، بحث مفاهیمی که امروز ایالات متحده آمریکا و اروپا دارن رویش پافشاری میکنن، اون مفاهیم بود که دیروز بالاخره در کنفرانس رویش صحبت، رویش یادآوری میشد. هیچگاه در بحث بالاخره طالبا ادعای یک حکومتی با ماهیت اسلامی دارن، هیچ بحث و صحبتی در قالب از این مسئله نشد.
دکتر صاحب
در مورد چه همکاری های در این مورد صورت بگیره هیچ اقدام صورت نگرفت.
دکتر صاحب
خلاصه گرید بخواید جمع‌بندی بکنیم، هیچ تصمیم گیری یا هیچ مطلبی در قالب اسلام برای از این کنفرانس ما نمیتونیم متصور باشیم. پس حالا که خود از این کنفرانس هیچ برنامه خاصی به عنوان ماهیتش به عنوان کنفرانس کشورهای اسلامی هست نداشت و دنباله و برنامه های کشورهای غربی هست، به همین دلیل اونها توانایی عمل هم ندارن. این کنفرانس نشان داد.
تشکر دکتر صاحب. تشکر بحث های چگونگی مبارزه با تروریسم و ایده های اسلامی و ارزش های اسلامی چون بحث های وسیع است شاید به او زمان بیشتری نیاز می داشت. کنفرانس مختص بود برای بررسی راه های مبارزه با بحران بشری در افغانستان. تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب سیدی، نظر شما چیست که نتایج دیروز کنفرانس سازمان همکاری اسلامی چه تأثیری روی اوضاع افغانستان خواهد داشت از نگاه سیاسی و اجتماعی؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما میهمان محترم و شنونده های محترم، تقدیم است.
و علیکم السلام.
ما داریم که از اجندا و بحث خارج صحبت میکنیم. این کنفرانس هم قسمی که شما گفتین در رابطه با کمک های بشری و جلوگیری از بحران هست و این کنفرانس در پهلوی سایر کنفرانس ها کدام اقدام عملی که عجیب پول بکشن و بیندازن چیزی نیست. در کنفرانس ها معمولا تعهد سپرده میشه و در این کنفرانس هم تعهد سپرده شد، صندوق ایجاد شد و به این تأکید شد که به افغانستان باید کمک شد و این کار صورت گرفت. ما خوش هستیم که جامعه جهانی در چوکات کشورهای اسلامی چنین کار را کردن و به اجندایی که تعیین شده بود به او کاملا پرداختن، تعهد سپردن و در این راستا صندوق و کار عملی. ای که نشست در پاکستان که از لحاظ تاریخی منظور استابلیشمنت پاکستان است با افغانستان از افغانستان سوء استفاده کرده در اوجه در شد و از این نشست و از این فوند چقدر شباز هم مانند 40 سال گذشته دوزی خواد کردن، این بحثی است که دقیق. اما ای که استبلیشمنت پاکستان آقای عمران خان چه اظهارات تحقیرآمیز در حق طالبان کرد، در واقعیت در حق افغانستان که این بحث جداگانه است، اما در مجموع کنفرانس واقعیت نگر بود، بیرق ملی افغانستان وجود داشت، طالبان من حیث یک واقعیت روی زمین نه در کرسی افغانستان بلکه من حیث یک واقعیت روی زمین در اونجا وجود داشتن، طالبان مطالبات خود در رابطه با مشروعیت داشتن که داشتن، اما در مجموع این کنفرانس مثبتی بود و امیدوار هستیم که با گرفتن تدابیر عملی چنان تدابیری گرفته شود که کمک همی امروز و یا دیروز هم یا پیشتر دیروز به مردم افغانستان به نحوه برسه که در نتیجه از او حاکمیت ها و افراد وسطی از او سو استفاده نکنه. از این لحاظ من این کنفرانس را مثبت ارزیابی میکنم و در کنفرانس کدام چیزی بالاتر از این شده نمیتونم. تشکر.
دکتر صاحب محترم، طوری که شما اشاره کردین که واقعیت ها در نظر گرفته شد، شما گفتین که طالبان در کرسی علایده نشستن و بیرق افغانستان چوکی افغانستان خالی بود، چرا به حل سیاسی یا امی مسئله به رسمیت شناختن طالبان که یکی از خواسته های دیرینه آنهاست پرداخته نشده این کنفرانس؟
یا اجنده نبود، اجنده رساندن کمک بود. این که ما میخواهیم، آرزو داریم که کشورهای اسلامی و کنفرانس کشورهای اسلامی باید مانند یک سازمان بسیار مهم جهانی، خاصتاً به خاطر مردم افغانستان که مسلمان هستند و بعد از سازمان ملل متحد بزرگترین نقش را در سطح جهانی در کشورهای اسلامی باید داشته باشه. این خواست ما هست، گپ خوبی هست، اما اجنده ای چیز نبود. تشکر.
دکتر صاحب عزیزی، نظر شما چیست؟ چرا موضوع به رسمیت شناختن طالبان مطرح نشد؟ یا حداقل روش تماس گرفته نشد؟ این
بفرمایید. در قسمت قبلی عرض بکنم، ببینین بحث کمک به مردم افغانستان بیشتر میتونه جنبه کمک های جنسی داشته باشه و رساندن کمک های عاجل به مردم افغانستان مخصوصا با شروع شدن فصل سردی هوا. ولی دیدین در طرف مقابل طالبه ها تقاضایشان این بود که به جای کمک های جنسی، طبق صحبت های آقای امیرخان متقی، به جای کمک های جنسی اونا گفتن ما بیشتر به کمک های نقدی و کمک های پولی نیاز داریم. خود این دوگانگی به معنای ازی هست که اهدافی کنفرانس برآورده نشد. کشورهای اسلامی آمده بودند که کمک‌های جنسی را به مردم افغانستان در سطح عام برسانند، اما طالبان آمدن گفتن که ما به کمک‌های جنسی اونقدر نیاز نداریم، ما بیشتر به کمک‌های پولی نیاز داریم. اگر کشورهای مختلف اسلامی که امروز در قاضی کنفرانس جمع شده بودند بخواهند کمک‌های پولی را در اختیار طالبان قرار بدن، این خودش یک جنجال بزرگ دیگه را در سطح جهان خلق می‌کنه که امروز شما شاهدش هستید. من نمی‌خوام به جزئیات از اون بحث وارد شوم. به همین خاطر یکی از دلایلی که ما مطرح کردیم که کنفرانس ناکام بود همین مطلب است که در حقیقت هدف کشورهای اسلامی برای جمع شدن در اینجا یک چیز بود و تقاضای طالبها چیز دیگه ای بود. در بحث از اینکه روی از این مسئله چرا تماس گرفته نشد، من فکر میکنم تصمیم گیرنده در رابطه با مشروعیت دادن به طالبها فعلا قضیه طوری شده که در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار گرفته. به این خاطر در این کنفرانس ما دیدیم که آقای متقی باز هم علاوه بر اینکه کنفرانس کشورهای اسلامی بود، اشاره صحبتش حتی در بحث انجماد پولهای افغانستان آزاد کردنش باز به طرف ایالات متحده آمریکا بود. ناچار ما در یک شرایطی قرار داریم که ایالات متحده آمریکا باید تصمیم بگیره و کشورهای اسلامی هم متاسفانه با توجه به نوع زعامتی که دارن توانایی و جرأت تصمیم گیری در این مورد ندارن که بخواین به طالبان مشروعیت بدن. اونها منتظر هستن ایالات متحده آمریکا چراغ سبزی به اونها بده و بعد اونها اقدام بکنن.
دکتر صاحب،
در طی یک ماه گذشته شما می‌بینید که افغانستان فرادیر شده، پول‌هایی هست که بالاخره صحبت‌هایش رقم میشه، میگن این پول‌ها در دسترس طالب‌ها قرار نگیره برای اینکه اونها برای تقویت خود استفاده نکنند. حتی در کنفرانس دیروز هم باز دوباره طالبان تقاضای پول نقدی کردند و معنای از این هست که پول نقد به دسترس خودشان قرار بگیره و ممکنی برای تقویت خودشان استفاده شود. و کشورهای اسلامی هم در بحث دادن پول نقد دچار مشکل هستند و هم دادن پول نقد میتونه به نوعی در تضاد قرار گرفتن اونها با آمریکا رو نشان بده و طرف دیگه به نوعی مشروعیت دادن به طالبان تعبیر و تفسیر خواهد شد. به همین خاطر هم کنفرانس ناکام بود و هم این کشورها جرأت و توانمندی
حضیره نداره
که در مورد مشروعیت
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب سعیدی، از نظر شما چند فیصد کنفرانس موفق بود؟
ما خدمت عرض بکنم که یکی از مشکلات بنیادی ما در جریان مذاکرات سیاسی با طالبا و در مسائل مختلف کاش یک مشکل ویست که ما داریم چیزهایی را در رابطه با مسائل کشور خود حل میکنیم که او مشکلات 14 قرن هست، او مشکلات جهانی هست و ای است بنیاد مشکل. ای که مذاهب مختلف در دین مقدس اسلام چه موازی را دارن و در این داستان مناظرات را در چوکات مذاکرات سیاسی براه انداختن زیای وقت بود و ای کارمان است. ای که در سطح جامعه جهانی سردمدار جهان کی هست و یا نیست این موضوع بحث ما نیست. واقعیت ها چونین هست که هست و ما ای را در این کنفرانس مورد بحث قرار دادن و ای که سردمدار جهان ایالات متحده امریکا است این بحث ما نیست و ای را نباید در این وقت سری زایی کرد. واقعیت ایست که این کنفرانس دعوت طالبان من حیث جانب نبود که این کمک ها به طالب داده شود. اگر این کمک ها به طالب داده شود قبل از دادن کمک ها به طالب باید مسئله مشروعیتش یک طرف شود. اما متاسف خواهد بودم که این کمک ها به معنای دادن کمک مالی نقدی و یا جنسی به طالب باشد. به خاطر ما تاکید و مختصر گفتم و جامعه جهانی به هم متوجه است که مکانیزم ساخته شود که حلقات وسطی منظور ما طالب از او استفاده نکنه. طالب در صورت از
مثلا دکتر صاحب سعیدی، طالب مثلا چطور سوء استفاده میکنه از کمک ها؟ طالب خودش با مردم افغانستان با مشکلات بسیار دست و گریبان است. مردم طالب هم تلاش میکنه و مؤسسات کمک رسان هم تلاش داره تا کمک به مردم برسه چون وضعیت بسیار دشوار است. طالب ها چطور، یعنی به کدام منابع پول؟
ما با تخلفات افراد مشخص در طالب تاکید ندارم. پاکترین، صادقترین و بدون تقلب افرادی هست که در اینجا و در آنجا به نام طالب ظهور میکنه و اینها ما مطمئن هستم که صداقت خواهد کردن. اما سیستم چنین هست که تا حال حرکت طالب و حاکمیت طالب مسئله مشروعیتش یک طرفه نشده. کسی تضمین دادن نمیتونه که از این پولهای را که برشان به افغانستان اختصاص پیدا میکنه اگر در اختیار طالب قرار بگیره در انترکانتیننتال جلسه دیگری را به خاطر تمجید از خانواده های انتحاری جور نکنن. سوال این قسم نیست که این کنفرانس گویا فیصله کرد که صندوقی ایجاد شوه جنس و یا مال را در اختیار طالب قرار حکومت طالب قرار ده. اگر چنین چیزی باشه که نیست، بحث غلط و خطا است که جامعه جهانی یک بار دیگر خطا خواهد کردن. ای به این مفهوم هست که جامعه جهانی سفارش ما، تاکید ما و فهم ما از عملکرد جامعه جهانی و این کنفرانس است که اینها باید از طریق سازمانهای غیر دولتی مستقیما توضیح شود و طالب اگر مدعی خدمت به مردم افغانستان هست که
تشکر.
هست مدعی خدمت به اسلام و تکمیل شود باید صرف و صرف زمین ساز شود و امنیتش بگیره. اما دیگه کل کار باید مستقیما جامعه جهانی از طریق سازمانهای غیر دولتی و عوامل منفعه بکنن، نه از طریق طالبا، به خاطر اینکه طالبا تا حال مشروعیت ندارن از لحاظ مسائل سکولار و عدم سکولار. این بحث های کاملا جداگانه هست. جامعه جهانی چه میخواه و از دیگه پس الف بای سیاست است که برای جهان منافع و مساله خودش مطرح است، منافع و مساله کدام افغان یا کدام طالبه. تشکر
دکتر صاحب. میپردازیم به یک بخش دیگه. کنفرانس دیروز عمران خان صدر اعظم پاکستان به این نشست گفت که از 15 آگوست زمانی که کمک ها با افغانستان قطع شده و دارایی هایش منجمد شده، او گفته که هر کشور دیگه که می بود تا حال با سقوط مواجه می شد. اما یک بخش از اظهارات صدر اعظم پاکستان مبنی بر فعال بودن داعش در افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته، خصوصا حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان انتقاد کرد. عمران خان گفته بود که پاکستان از فعال بودن داعش در افغانستان نگرانی داره، اما آقای کرزی این سخنان را تبلیغات آشکار علیه افغانستان خواند، زیرا که به گفته آقای کرزی وضعیت برعکس است. و همچنین عمران خان در اظهارات خود گفت که طالبان عمدتاً یک جنبش پشتون است و پشتون‌ها در بخش تعلیم زنان محافظه‌کارند. دکتر صاحب عزیزی، چی ضرورت بود که عمران خان موضوع داعش را از چنین یک زاویه در یک کنفرانس مطرح کنه؟ چی را میخواست بدز بیاره؟ چون گزارش ها میگه چون گزارش ها میگه که در امو محور رهبری داعش که هستند، در او افراد از قبایل شاملند و بعضشان در افغانستان دستگیر شده بودند، در قندهار و در کابل و زندانی بودند که در تحولات اخیر دوباره آزاد شدند و فرار کردند. یک چیزی است که رسانه ها گزارش داده که امو رهبری داعش یک تعداد زیادش از اون طرف سرحد هستند.
بله، من اجازه میخوام در عرض 30 ثانیه فقط یک کوتاه یک نکته رو بگم
بفرمایید
جواب سوال شما. ببینین، این که کشورهای اسلامی بخواین در قالب نهادهای مستقل در افغانستان کمک های خود مصرف بکنن، چنین چیزی را طالب ها هم فکر میکنم اجازه نخواهد دادن و اصلا وجود چنین چیزی هم تجربه ناکام 20 ساله گذشته است که حتی حامد کرزی هم صدا میکرد که کمک ها باید از قالب بودجه دولت مصرف شود، اما ان جی او ها و نهادهای مختلف به صورت مستقل مصرف میکردن و حسابش هم معلوم نبود و شما دیدین که نتیجهش پولدار شدن یک تعداد افراد خاصی که قراردادی‌ها بودن، نتیجهش او شد. علم اقتصادم اینو میگه هر پولی که از قالب بودجه دولتی مصرف نشه اون نمیتونه توسعه‌ای باشه، بلکه ضد توسعه است و به عبارتی دادن پول به مؤسساتی که مستقل بیان بخواین در قالب یک جامعه کار بکنن در سطح مجموعه جهانی، او فقط باعث تورم، باعث فساد و باعث ناکامی‌های مختلف خواهد بود و خودش به نوعی یک حکومت موازی یا حکومت در سایه است که قدرت اقتصادی رو در یک جامعه به دست می‌گیره. من فکر می‌کنم طالب‌ها حتی که در گذشته نشان دادن حتی میتونستن جلوی پروژه های واکسیناسیون رو بگیرن، امروز خب جلوی از این پروژه های دیگر به راحتی خواهد گرفتن. این که طالب ها کمک نکنن برای اینکه کمک های مختلف جامعه جهانی توسط نهادهای مستقل به مناطق صعب العبور برسه، از طیاره و از چرخوال و حرفا به اختیار از اینا قرار ندن، من فکر میکنم در مناطقی که بحران به صورت بسیار جدی و اساسی هست در اونجا هیچ کمکی نخواهد رسید و ما در اونجا شاهد فاجعه های انسانی خواهد بودیم. پس لازم است که یک توافقی، یک هماهنگی اینجا صورت بگیره که من فکر میکنم در نتیجه کنفرانس با این خواسته که طالب ها دارن و با اون خواسته که کشورهای اسلامی دارن چنین چیزی محقق نخواست. اما در بحث پاکستان، شما ببینید سیاست پاکستان از سالهای 1970 1980 به این طرف در نظر بگیره، همیشه اونها وقتی که خواستن یک گروه و جریان را به عنوان ابزار خود و به عنوان یک آله فشار در افغانستان مطرح بکنن، سران پاکستان همواره تلاش کردند که اونها را بزرگنمایی بکنن یا در مورد از اونها صحبت بکنن یا جامعه جهانی را متوجه از اونها بسازن. حتی شما فکر کنین در 4-5 سال گذشته مقامات مختلف پاکستان، حتی در 1-2 سال گذشته آقای عمران خان در مورد اینکه طالبان یک واقعیت هستن، باید برسم شناخته شون، باید حقشان داده شون، در مورد ازو صحبت میکرد. اما امروز که طالبان در قدرت هستن، پاکستان با سیاست دوگانه ای که بازی میکنه، بخش نظامی و بخش سیاسیش در قالب یک برنامه اما دو بخش جداگانه را کار میکنن. من فکر میکنم یک برنامه جدید پاکستان برای مطرح کردن یک ابزار فشار جدید در افغانستان هست. مطرح کردن مسئله داعش، جلوه دادن از او به صورت بسیار بزرگ و کلان، عمدتاً در راستای ازی هست که پاکستان باز هم به عنوان بازیگر اصلی قضایا در افغانستان جلوه بده و پاکستان همچنان در نقش جهانی نگاه بکنه. پاکستان میخواد از طریق مطرح کردن مسئله داعش در افغانستان باز هم کمک بی حساب کتاب جهانی و اعتماد جهانی را به خود جلب کنه تحت عنوان مبارزه با داعش، نشان بده که خب طالبان توانمندی از زیر ندارن، طالبان هر روز انکار میکنن ولی پاکستان توانمندی از زیر داره و باز دوباره کمک های جهانی و اعتماد جامعه جهانی را بخرن.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب سیدی، نماینده طالبان سرپرست وزارت خارجه امیرخان متقی در نشست حضور داشتند. شما چه فکر میکنین که چرا طالبان با این اظهارات عمران خان تماس نگرفتن؟ اظهاراتی که در مورد داعش داشتن و همچنین در مورد محافظه‌کاری در بخش تعلیم زنان.
تشکر. ما زمانی که میگویم پاکستان باید سه لایه را از هم تفکیک کرد. مردم عادی پاکستان که تحت ظلم و تعدی حاکمیت قرار دارند، استابلشمنت پاکستان که اکثرا نظامی ها هستند و حکومت ملکی به کفایت که توسط نظامی ها ساخته شده. پاکستان در طول تاریخ کوتاهی که داره همیشه به خاطر منافع و مصالح خودکار کرده که قابل فهم هست و از این سازمان ها استفاده کرده. طالبا خانواده هایش، دخترش، بچیش، فامیلش و همه افراد مهمش، ملکت هایش، تجارتش، موجودیت سیاسیش در قید و بند پاکستان قرار داره و با طالبا تجاربی که در راستا دارن، آنهایی که مستقل عمل کردن در گروه یا جنبش طالب، چه سرنوشت مواجه شدن با شمول ملا محمد عمر اخوندزاده، از این تجارب اینها خوب میدانن و جرأت تماس گرفتن به همچون مسائل در توان طالب امروز نیست.
تشکر. در حالی که اسلام آباد میزبان نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی بود، پایتخت هند دهلی نو هم نشست موسوم به دیالوگ آسیا را روز شنبه آغاز کرد و روز یک شنبه به پایان رسانید. در این نشست علاوه بر مقامات هند، وزیران خارجه تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان اشتراک داشتند و راجع به تحولات اخیر در افغانستان ابراز نگرانی شد. دکتر صاحب عزیزی، تدویر دو نشست همزمان به ارتباط افغانستان آیا بیانگر اختلافات منطقی درباره اوضاع نیست؟ اوضاع افغانستان چه فکر میکنین؟ کوتاه اگه بگوین چون وقت ما کم است. بفرمایید.
بله، من به این باور هستم که رقابت‌های منطقه‌ای در افغانستان در حال افزایش است. همونطوری که در سال‌های 1370 و 71 با خروج اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و غرب افغانستان را فراموش کردند، افغانستان به دامان کشورهای همسایه افتاد. در حال حاضر هم با خروج ایالات متحده آمریکا و غربی‌ها از افغانستان، افغانستان در حال افتادن به دامان کشورهای همسایه است. از یک طرف می‌بینیم که پاکستانی‌ها علاقمند حضور و نفوذ هستند، از یک طرف هندی‌ها کنفرانس برگزار می‌کنند، از یک طرف چینی‌ها علاقمند به منابع اقتصادی هستند و از طرف دیگر عربستان سعودی تغییر موضع خود نشان می‌دهد. سه ماه قبل عربستان سعودی از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود، اما در کنفرانس دیروز ابراز آمادگی برای همکاری کرد. این به این معنا هست که ممکن است رقابت‌های بین هند و پاکستان در افغانستان شدت بگیره، رقابت‌های بین حتی چین و روسیه در افغانستان شدت بگیره و رقابت‌های بین ایران و عربستان هم در افغانستان شدت بگیره.
تشکر بسیار جاد. دکتر سیب سیدی، نظر شما چیست که تدویر همزمان دو کنفرانس درباره افغانستان در اسلام آباد و دهلی نو به چه معناست؟
بله، جزئیات می‌خواد. بین پاکستان و هند مقابله‌های وجود داره. امو قسمی که در کنفرانسی که در هند دایر شد، وزیر خارجی افغانستانی وزیر رفتن به هند به پاکستان رفت، این تقابل وجود داره و نمی خواهند که یکی دیگرش به اصطلاح در افغانستان اهمیت بیشتر پیدا بکنه. مطمئنا ضرر را که در طول تاریخ همسایه ما به نام پاکستان به افغانستان رسیده، با آن روابط میلیارد دلاری کمکی که هند به افغانستان کرده و پاکستان همیشه ترور و دهشت کرده، کاملا دو موضع متفاوت.
تشکر از مهمانان عزیز، دکتر حمید عزیزی استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی و همچنین دکتر صلاح الدین سعیدی حقوقدان و عالم دین، و از شما شنوندگان که برنامه را دنبال کردین. تا هفته آینده و بحث دیگر، من سلطان محمد سرور شما را به خداوند کریم می‌سپارم. شاد و کامگار باشین.